دوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو دنبال میکنید و الان هم از شبکه سراسری رادیو معارف در حال شنیدن این برنامه هستید. الحمدلله رب العالمین یک بار دیگه این فرصت برای ما حاصل شد تا با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام راهکارهایی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم فضیلت‌های اخلاقی رو در زندگی خودمون و در جامعه خودمون نهادینه بکنیم و رذیله‌ای رو هم اگر پیدا می‌کنیم رفع و برطرفش بکنیم. همراهان عزیز برنامه گنج سعادت، استحضار دارید که چند برنامه‌ای هست استاد فلاح برای ما در خصوص یک رذیله بسیار 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 خطرناک صحبت می‌کنند. رذیله‌ای که تخصصش تهاجم به جبهه فضائل بود و خاصتاً مخاصمه خاصی با قناعت داره و دنبال این بود که ضربه و آسیبی به قناعت بزنه. رذیله‌ای که موطن نفسه و یکی از جنود نفس و شیطان به حساب میاد و یکی از جنود جهل به حساب میاد و متاسفانه اگر در کسی اتفاق بیفته نشون دهنده اینه که او جهل و ناآگاهی داره، به حرف خدا گوش نمیده، به حرف قرآن و معصومین علیهم السلام گوش نمیده، شک و تردید به خدای تعالی داره، نسبت به این که در دین خودش ضعیف هست خیلی توجه نمیکنه. این رذیله نشان دهنده ضعف در دینه و از علت هایی که باعث این ضعیف رذیله میشه ضعف در دین و تدین هست. این رذیله رذیله‌ای که نشان دهنده سیری ناپذیری انسان حسب فرمایش حضرت امیر علیه السلام و حسب فرمایش وجود مبارک پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله و سلم، ممنوعیت و محدودیت هم از عللی است که باعث این رذیله میشه. کدوم رذیله؟ هرس بود که استاد فلاح مفصلا برای ما بیان کرد. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آجا معمولا هرس یه چیزی نیستش که ما بیاریمش بیرون بگیم مثلا این شکلیه، این قیافهیه، این وجهو داره. باید از رو آثار اون، از اون اتفاقاتی که با خودش میاره، اون به قول من رو چیزی که همراهش هست بشناسیمش. از آثار هرس چی رو میتونیم بگیم آجا؟
هر شبت که آثار فراوانی، بفرمایید عواقب فراوانی برای هرس در گزاره‌های روایات شده که من تعداد شده تنظیم کردم خدمتتون عرض میکنم. اول اجازه میخوام عناوینش رو بگم و بعدش هم به تناسب بعضی از موارد رو توضیح خدمتتون عرض کنم. خب قبلا توی تعریف یاد کردیم، شما تشریف نداشتید، خدمت آقای رجبی بودیم که اونجا عرض کردم که ذاتن شره، شرر، ضرر، خطره. حساب بفرمایید که چیزی که شر و شعله است و شرر و آتش و ضرر و خطره، دیگه چی میخواد ازش به بار بیاد و هر شبت که عاقبت داشته باشه. الان خدمتون عرض میکنم و خیلی تلخ و شکننده و رو حساب حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین تحذیر کردن و ما رو ترسوندن و برحذر داشتن از این رذیلت تلخ. خیلی از عیب ها رو همراه خودش میاره. مورد اول قساوت و سنگدلی میاره.
مورد دوم قساوت،
بله، قدر و قیمت و منزلت و بفرمایید محابت انسان رو از بین میبره. در رزق و روزی هیچ تأثیری نداره، یعنی جلب رزق و روزی نمی کنه و رزق و روزی رو زیاد نمی کنه. آدم رو معمولا به رنج میندازه، ذلت میاره، خاری میاره و عرض کردم که باعث ناراحتی میشه، همون جایی که آدم رو به رنج میندازه. تمایلات آدم رو تحریک میکنه و سرکش میشه غیر قابل مهار. مروت آدم رو، جوانمردی آدم رو لکه‌دار میکنه. مستحضر دیگه، مروت اجتماع چندین خصلت به حساب میاد.
بله.
هرس یک تیر چند نشونه. دقت بفرمایید، اگه بزنه به مروت، فقط مروت رو نمیزنه، فقط یک خصلت و فضیلت رو نمیزنه، اجتماع چند فضیلت رو میزنه و همه رو خرابش میکنه و فاسد میکنه. سیری ناپذیره، یعنی از جمله عواقبش اینه که آدم رو گرفتار تمایل میکنه که سیرمونی نداره طرف، محرومیت از چیزهایی که جمع کرده. عاقبتی داره که همه مذمتش میکنن، یعنی حتی اگر شما حوصله کنید وارد اجتماع بشید، از آدم های حریص هم حرص رو بشنوید، میبینید که خودشون هم دارن حرص رو مذمت میکنن، با این تفاوت که خودشون رو مبتلا نمیدونن، خودشون رو آدم حریص نمیدونن و مثلا شاید آدم پرکار و پرتلاشی بدونن. همه آدم ها تقریبا حرص رو مذمت میکنن، یعنی عاقبت بدی داره و عاقبتش نکوهش. مرکب چموشیه و کشنده است، یعنی به صاحبش سواری نمیده، صاحبش رو به زمین میزنه و قاتل صاحبش به حساب میاد. حرص سوزانندگیش از آتش بیشتره، بفرمایید از آتش بیرونی. اما مورد اول چه عرض کردم خدمت شما؟
بسیاری از عیوب رو همراه داره،
زمینه خیلی از عیوب به حساب میاد. و آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن حرص آدم رو در عیب‌های زیادی میندازه. الحرص موقع اون فی کثیر العیوب، حرص آدم ها رو به عیب‌های زیادی مبتلا میکنه. یکیش اینه که حق و ناحق اینجا دیگه زیاد میشه. آدم حریص معمولا حق و ناحق زیاد میکنه و دروغ زیاد میگه و حیا رو کنار میگذاره.
حالا این که با خودش عیوبی رو همراه میاره، به تعبیر این که فرجام حرص این عیوب رو با خودش داره، مثل همین حق و ناحقی، یا این که حرص یک بستری میشه که اون عیوب درش رشد پیدا کنه.
چه فرقی میکنه؟ در هر صورت زمینه و عامله دیگه.
درسته.
خب ما هم داریم میگیم که عواقب بیا همین آثاره، مثلا حرص چیه؟ ایناست دیگه، دروغ به بار میاره، بی‌حیایی میاره، هر سبد حق و ناحق رو به دنبال خودش داره، اینا همه زیر سر حرص.
میخواد حرص خودشو پوشش بده، از دروغگویی استفاده میکنه.
من به مال شما حرص میبرزم، خب، و حریصم حق و ناحق میکنم، میخوام ماشین رو از شما بخرم، چشمم افتاده به خونه و باغ شما، البته ندارم ولی خب حالا به همین مقدار به عنوان مثال است. و بفرمایید که میخوام که یه سودی ببرم تو اون معامله، مثلا حقیقت رو پنهان میکنم، واژگونش میکنم، وارونه میکنم، دروغ میگم و بعضی جاها برای این که به خواستم برسم و اون تمایل زیاد مفرط بدون حد و حصرم برسم، شرم و حیا رو کنار میگذارم.
یعنی من اگه کمی منصف باشم و رو رفتارهای خودم فکر بکنم، میتونم پیدا بکنم که اینجا که دارم این دروغ رو میگم یا اینجا که دارم این ناحقی رو انجام میدم گرفتار حرصم و باید مبتلا.
مفهوم مخالفش اینه، بله همینطوره، ولی مفهوم مخالف حرص این با عواقبش اینجور میشه که اگر شما جای حرص قناعت بگذارید، حق و ناحق نمی کنید، دروغ نمیگید و من مثلا حیا رو کنار نمیگذارم. دقت فرمودید؟ چون اون فضیلت با آثار و فواید خودش، این یک رذیلت با عواقب تلخ خودش. از جمله عرض کردم دیگه، آدمی که زیاد تمایل مفرط داشته باشه و حریص باشه، حیا رو کنار میذاره. آقا امیرالمومنین فرمودن لا حیا الا حریص، آدم حریص شرم و حیا نداره. مورد بعدی قساوت و سنگدلی بود.
بله.
آقا امیرالمومنین فرمودن اشقاکم احرسکم، شقی ترین شما، بدبخت ترین شما، اونی که بیش از همه در رنج بیشتره کسیه که حریصه و از شما و بین شما حریص تره. دقت بفرمایید. ببینید هرچه دوز حرص بالا بره، به همون نسبت جنون حرص آدم ها بالا میره و دارم تعبیر میکنم به جنون حرص و واقعا هم همینطوره ها. ببینید حالا به صورت ادواری، دوره‌ای، نوبتی خودشو نشون میده بعضی وقتا تو زندگی، اول ما، وسط ما، آخر ما، یا اتباقی و کامل و حقیقتا خدا به داد آدم برسه که یه وقتی بخواد مبتلا یه جنون حرص بشه.
حضرت توی مواردی که شما شمردید یکیش این بود که جوانمردی رو لکه‌دار میکنه. بعد فرمودید که مروت و جوانمردی اجتماع چند فضیلت، حرص یک تیر رو به چند نشان. اینو میشه این مقدار بیشتر بفهم.
ببینید انشالله ما عنوان مروت رو و جوانمردی رو مستقل به وقتش بریم.
درسته.
ولی شما الان خودتون در ذهنتون تصویر بفرمایید، در محله خودتون هر سبت که جایی که زندگی میکنید، اگر یک آدم جوانمرد در ذهن شما بیاد یا براتون تعریف کنن، با چه خصوصیاتی به ذهنتون منتقل میشه؟ آدمی هست خیلی با غیرت، دقت بفرمایید، چشم پاک،
اهل گذشت،
اهل گذشت، اهل دستگیری و خیلی مشتی،
لوتیگری،
دقت بفرمایید. هرس یک تیر چند نشانه که اگر به مروت بخوره به همه اینا یک جا میزنه، به غیرت میزنه، به گذشت میزنه، دقت بفرمایید.
یعنی آدم حریص دیگه غیرت نداره، آدم حریص دیگه گذشت نداره،
قاعدتا اون چیز رو از دست میداره،
مروت رو از دست.
بله بله بله. آدم حریص یک چیز از دست نمیده، خیلی چیز از دست میده که همون عنوان اول زمینه خیلی از عیوبه، خودش راه میده. دقیق بفرمایید، آدم حریص با حرص خودش به نفس اماره راه میده، به شیطان راه میده. بفرمایید حرص یک چاک و یک درز به طرف نفس اماره و شیطانه که راحت در جان ما نفوذ میکنه. دقیق بفرمایید. ولی قناعت یک سپره، یک شمشیره، یک وسیله دفاعیه، یک سلاح قویه که مقابل نفوذ شیطان نفس اماره عملا ما رو از خیلی از عیبها نجات میده و برای ما امنیت میاره، برای ما آرامش میاره، فضیلت میاره، ارتقای وجودی میاره.
یادم تو قناعت فرمودید که حسب روایت قناعت سپر جوشنه که یک دفاع در مقابل این تیره.
پس مروت اگر اجتماع خصلت‌های خوب باشه، هرس که مروت رو لکه‌دار میکنه در واقع یک تیر چند نشونه که چندین خصلت رو یک جا میزنه. بفرمایید یک بمب خوشه‌ایه. دقیق بفرمایید، میخوام حسش کنیم، یه بمب خوشه‌ایه. آقا امیرالمومنین فرمودن الهرس و یزری بالمروه، هرس مروت و جوانمردی رو لکه‌دار میکنه. دقیق بفرمایید، آدم های خوش آبرویی هستن آدم های اهل مروت و جوانمرد و عملا این آبرو و اعتبار در محلشون رو کلن از بین میبره. از جمله عواقبش این که از آتش بیرونی سوزانندگیش بیشترش، چون خودش آتشه. دقیق بفرمایید، قبلا یاد کردم اگر آتش بیرونی باشه آدم خودش رو جمع میکنه، کنار میکشه، چون ادراک داره دیگه.
بله.
چون زنده است دیگه، عملا آدم زنده خودش رو از خطر دور میکنه. اگر یه آتش باشه دست رو ببره طرف آتش میبینه که میسوزه، دست رو عقب میکشه، دیگری آتش رو به طرفش بیاره، جفه میگیره، کنار میره. و اگر آتش خیلی بخواد زیاد بشه، مثلا آب میریزه تا آتش رو خاموش کنه. ولی اگر آتش درونی باشه کجا بره؟ جاشو تغییر بده، با آتش تغییر میده. آدم حریص آتش درونی داره به نام حرص، دقت بفرمایید. در نتیجه این سوزانندگیش بیشتره، با خودشه، امکان فرار از اون آتش حرص
نداره.
حرص یه آتش درونیه که اگر آدم گرفتارش بشه از آدم کنده نمیشه، در درون آدمه. چرا؟ مساعدت بفرمایید. چرا؟ چون قبلا گفتیم یک خصلته که با انسان اتحاد پیدا میکنه، اتحاد عامل و عمل، عملا با اوس این آتش با صاحبشه
و هم دیگران هم آسیب میزنه دیگه.
بله دیگه،
به اعتبار اون فراخانش.
آره، تو راهکارا عرض میکنم که از جمله با آدم های حریص معاشرت
نکنیم،
رفیق نشیم، داد ستت نکنیم. داستان داره برای خودش. اگه یادتون باشه ما هم ذیل عنوان حرص در قرآن کریم اونجا یاد کردیم، کل سوره همزه رو مطرح کردیم. به نظرم اینجا دوباره یاد کنیم برکت بحث ما میشه که اونجا عرض کردم حرص در قرآن کریم یکی از مفاهیم مرتبطش جمع کردن و شمارش ماله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ویل لکل همزه لمزه، وای بر هر آدمی که بسیار بدگو، بسیار عیبجو و اهل نیش و کنایه و طعنه است. الذی جمع مالا وعدده، یعنی همون کسی که مال رو جمع کرده و مشغول شمارششه. یحسب ان ماله اخلده، خیال میکنه مالش باعث ماندگاریشه. کلا لینبذن فی الحطمه، ولی اصلا اینجوری نیست، این آدم قطعا توی دوزخی که در هم شکننده هست انداخته میشه. سوال اینه که این آتش چه آتشی؟ خود حرص،
خود حرص،
حرص جمع کردن مال و شمارش مال. و ما ادراک ما الحطمه، چی میتونه تو رو باخبر کنه که این دوزخ و این دوزخ در هم شکننده چیه؟ خدای متعال توصیف میفرماید نار الله الموقده، آتش برافروخته خداست. التی تتل و علل افعده، آتشی که در دلهای سوزان سر میزنه زبانه میکشه. دقت بفرمایید، از خود حرص درونی زبانه میکشه. وقتی از درون باشه کلن بر ما احاطه داره، از ما جدا نیست. دقت بفرمایید، این آتش بیرون نمیاد. بر آدمای حریص و اونایی که جمع مال میکنند و شمارش مال میکنند استیلا داره، اشراف داره، سرپوشیده است. با کی پوشیده است؟ با خود صاحبش. این جهنم با صاحبش پوشیده است. دقت بفرمایید، درونیه، نمیشه ازش فرار کرد. هر جا بره جهنمه، یه چیز بیرونی نیست جهنم که بگیم الان میتونه جا به جا بشه آتشش رو کم کنه. آتشش خودشه، جهنمش خودشه. دقت بفرمایید، خود حرصش هیزمه و خود حرصش اون موتن، همه چی با خودشه. دقت بفهم، اگه یادتون باشه قبلا گفتیم تو بحث محاسبه و حساب کتاب گفتیم قاضی خودشه، محکمه خودشه، شاکی خودشه، سند خودشه. دقت بفهم، اینجا هم آدم حریص جهنم خودشه، هیزم خودشه، شعله خودشه، هر جا بره همه با اوست و در اوست و با خودش اتحاد داره و ازش جدا نیست. فی عمدن ممدده، آیه آخر، این آتش در ستونهای کشیده و طولانیه، در ستونهای کشیده و طولانیه. خود زبانه آتش ستونه، یه چیز مستقل بیرونی حساب نکنیم. اینجا مادی معمولا حساب میکنیم با چیزهای بیرون از خودمون، یه محاسبهی داریم دیم. اونجا اینجوری نیست، خود حرص ستون آتشه، خود حرص هیزمه، خود حرص عذابه، خود حرص جهنمه، خود حرص، خود حرص سوزانندگی داره و خود من حرصم و حریصم، خود من جهنمم. خیلی شگفت انگیزه. دقت بفهم، همه با من، در من جمعه و با من و از من جدا نیست و اتحاد داره، هر جا برم با من هست. منتها تا میکده بازه و وقت نیازه، اینجاست که من در موقع عمل بتوانم از حرص کنده بشم، منسلخ بشم، جدا بشم، که با توبه و با خودسازی، و الا اگر دیر کنم حقیقتا گیر میکنم و اونور این خبرها به این راحتی ها نیست که بشه راحت آدم از جهنم خودش در بره و از حرص خودش و از رذایل خودش.
خدا به دادمون برسه. خیلی متشکرم. حواستون باشه، حرص مروت و جوانمردی رو لکه‌دار میکنه، حرص انسان رو تبدیل میکنه به جهنم و آتش سیار. هر جایی و در هر جایگاهی که قرار بگیره با جهنم خودش و با آتش خودش همراه است. خدا به هممون از این بلای خانمانسوز، از این رذیله سخت ایمنی بده و بتوانیم انشاءالله، اگر خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، هرسی تو وجودمون هست او رو اطفا بکنیم و خاموشش بکنیم و برطرف بکنیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
صبح شما بخیر باشه شنونده های عزیز. برنامه گنج سعادت رو هم شنیدیم، نکته های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح که امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. این نکته هم اضافه کنم که بازپخش این برنامه ساعت 16:45 دقیقه انشالله تقدیمتون خواهد شد. اما یک صبح زیبا یه زمستانی دیگه و برنامه دیگه از مجموعه مهربان باشیم دعوت میکنم به مدت 70 دقیقه و به صورت زنده بشنوید.
صبح آمده است با پیام ترنم، نسیم تبسم، در لحظه های شورانگیز زندگی
مثل خورشید از صمیمیت بگو،
مهربان باشی،
با نگاهی، با کلامی دلنشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی. در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی.
شکرن یا ربی شکرن،
شکر نعمت را نکویی کن که حق دوست دارد بندگان حق گذار. خدایا شکرت. سلام، سلام بر روی ماه شما شنونده های عزیز برنامه مهربان باشیم رادیو معارف. صبح امروز یک شنبتون به خیر و به نیکی، 20 اسفند، 29 شعبان و 10 مارس. اینجا مهربان باشیمه.
منزل القرآن یا خالق الانسان، یا ربی یا رحمان، شکرن یا
شکرانه. یه دیدار تازه تقدیمتون میکنم. سلام رو که نام خداونده. سلام مهربونا، سلام نازنینا، سلام خانوما، سلام آقاها، سلام دانش آموزا، سلام همه مردم خوب ایران.
سلام
من به قنچه‌ای که صبحدم به خنده باز میشود.
الملک القدوس السلام.
این یک پیام است.
السلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
سلام.
پیام دوستی، امنیت و آرزوی سلامت.
سلام. سلام. قولا رب رحیم.
کلام ناب امام صادق علیه السلام پیش از کلام. سلام.
من هر روز صبح با لبخند به همسرم سلام میگم.
من هر روز صبح به اهالی کوچمون سلام میگم.
من هر روز صبح با لبخند به آقای نونوا سلام میگم.
من هر روز صبح به آقای رئیس سلام میگم.
من هر روز صبح به همکارام تو اداره سلام میگم.
من هر روز صبح با لبخند به مامان و بابا سلام میگم.
من هر روز صبح به بچهای خودم سلام میگم.
من هر روز صبح به راننده تاکسی سلام میگم.
من هر روز صبح با لبخند به همسایه‌ام سلام میگم.
سلام قربان.
سلام.
سلام.
آقا سلام.
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 دوستان.
سلام.
مامان جو سلام.
سلام خانم.
سلام.
سلام.
سلام به شما عزیزانی که امروز هم همراه من رضا ملایی و دوستان خوبم در اتاق فرمان در برنامه زنده مهربان باشیم هستین. میدونین هر کدوم از ما یه کارایی داریم که ممکنه حتی چند سال این کار پشت سر هم عقب میفته، کارهای عقب مونده ای که شاید چند سال هی میخوایم انجامش بدیم نمیشه، یا نه اول سال یه قراری با خودمون میذاریم، یا اوائل سال که میشه میگیم امسال انشالله این کارو میخوام انجام بدم، یا 4-5 ماه مونده به اینکه سال تموشه میگم حتما یادم باشه این کاره رو تا 1-2 ماه دیگه تمومش کنم انجامش بدم. یه سری کارهایی هر کدوم از ما داریم که قید این رو بهش میزنیم که امسال باید انجامش بدم، یا امسال دلم میخواد این کارو انجام بدم، بعد میبینی انجام نمیشه. دلایلشو که نگاه میکنی یه وقتی میگیم آقا کمبود منابع مالی، من میخواستم امسال این کارو بکنم، ماشینه رو عوض کنم مثلا، نشد. یا وقت نکردم، دوست داشتم امسال مثلا فرض کنید که یه ترم باقی مونده اینو بخونم و تموم کنم و ارشدمو مثلا بگیرم، میخواستم امسال فلان کتابو بخونم. خیلی وقت‌ها میگیم وقت نکم آوردم. یه موقع‌هایی هست اینها بهونه است، مسئله اصلی یه جای دیگه است، مثلا هدف درست و درمونی ندارم. من علاقه دارم زبان انگلیسی یا زبان خارجی یا زبان عربی یاد بگیرم، ولی خیلی خودم هم نمیدونم مثلا برای چی، یعنی هدف دقیقی تعریف نکردم و لذا کار رو انجامش نمیدم. یه موقع‌هایی دلایل دیگه‌ای داره که بعداً میتونیم با هم مرور بکنیم دلایل انجام نشدن برخی از کارهامون رو. آقای ملایی، صبح اول وقت منفی میبافی، چرا؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه کار میخواستی بکنی نشده؟ حالا که 10 روز مونده سال تموم شه، 9 روز مونده یادت اومده؟ آره، منم یه کارایی دارم که الان که 9 روز مونده سال تموم شه میگم ای داد بیداد. شما به ما بگید، منم میگم کاری که میخواستیم امسال انجام بدیم و نشد چی بود؟ به 30553 بفرمایید کاری که میخواستین امسال انجامش بدین و نشد و احتمالاً دیگه توی این 7-8 روز هم دیگه نمیشه. 30553. و 329-10-551 یا 329-10-552 با پیشماری 025 که یکی از این دوتا خط رو خانم نجاتی جواب میده که یک سال دیگه کنار مهربان باشیم بودن. اگه صدا رو میشنون خانم نجاتی، سلام، صبحت بخیر، امیدوارم روز قشنگی داشته باشی خانم نجاتی. و خط دیگرمون رو آقای سید عبدالله موسوی جواب میده، سید عزیزی که ایشون هم صدامو میشنوه احتمالاً، صحبت بخیر رفیق خوش تیپ و خوشگلم. عرض کنم خدمت شما که به ما بگین کاری که میخواستین امسال انجام بدین و نشد، دوست داشتین دلیل نشدش هم بگین، اصلا شاید دوست نداشته باشین هیچی بگین. سلام، صبح بخیر، احوال پرسی، روزمون رو بسازیم با هم.
طلوع صبح، امید و زندگی، شادی و نشاط، مهربان مهربان باشی.
احتمال خیلی زیاد یکی از کارهایی که خیلی از شما الان تو ذهنتون اومد، چه حالا به ما پیام بدید و تلفن بزنید چه نه، تو ذهنتون اومده این که پیش خودتون میگید امسال مثلا خیلی دوست داشتم یه مشهد برم، امسال خیلی دوست داشتم یه قم مشرف بشم، خیلی دوست داشتم یه کربلا و نجفی جور بشه و برم، نشد دیگه. حالا دلایلش ممکنه متنوع باشه، من به نظرم میرسه که چون گفتند بعد منزل نبود در سفر روحانی، این یه کارو میتونیم هر لحظه و هر جا تجدیدش کنیم. درست از نزدیک زیارت کردن یه حس و حال دیگه داره، ولی هر جا هستیم همین الان زائر بشیم. امروز یک شنبه است، زائر آقا مون امیرالمومنین و مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیهما.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی الشجرة النبویة و الدوحة الهاشمية المضیئة المثمرة بالنبوة المونقة بالامامة.
سلام بر درخت نبوت و بوستان پربار رسالت، و سلام بر سلسله دودمان امامت. سلام بر تو ای امیر مؤمنان و بر خاندان پاکت. سلام بر تو و بر فرشتگان گرد بارگاهت.
السلام علیک و علی اهل بیتک الطیبین الطاهرین. السلام علیک و علی الملائکه المحدقین به والحافین بقبره یا مولای یا امیر المؤمنین.
و سلام بر همتا و شریک زندگانیت فاطمه پاره تن رسول، همون که در امتحان عصمت و ولایت صبور جلوه کرد.
هذا یوم الاحد و هو یومک و باسمه و انا ضیفک فیه و جارو فاضفنی یا مولای و اجرنی فانک کریم تحب الضیافه و مأمور بالاجاره.
ای مولای من و امیر مؤمنان، امروز یک شنبه است، و آن روز تو و به نام توست و ما مهمان خان لطف و کرم تویی. پذیرای من باش و پناه من ده و به آبرومندیت به درگاه خدا دست حاجت من را بگیر.
آی چه گل و سنبل و طرفت چمن و قلقل قمری چو دیگر چهچهی بلبل ز عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان گهی نالب و افغان گهی با لب و حیران برو سوی گلستان.